السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، لسيما بقية الله في الأراضين. روحي وأرواح العالمين له الفداء. شهدي أرواح طيب الشهداء صلاح علم روح ملكوتهم وديادگارش شهداء، خصوصا فردا که سال روز رحلت مرحوم آقا مصطفی است، آقا مصطفی خمینی فرزند حضرت امام، شادی رو همشون، همه درگذشتگان یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجل فرجه. حالا یهو الان یهو یادم اومد، حالا گفتنش خالی از لطفم نباشه، مرحوم آسد مصطفی جدای از اینکه بحثم هست در اینکه آیا ایشون واقعا از دنیا رفت یا شهید شد، کشتنش، حالا خیلی اون جنبه هاش محل بحث ما نیست، ولی یک انسان تقریبا میشه گفت میتونست آدم اعجوبه‌ای باشه. میتونست. حضرت امام معمولا برای کسی علیکی نوشابه با نمیکنه، باز نمیکنه. همسان مرحوم امام اینا معمولا آدم هایی نبودن که بخوان از کسی تعریف کنن، باج بدن. بله، حضرت امام در رتبهشون فرموده بود که او امید آینده اسلام بود. اگه آقا مصطفی زنده بود، امید آینده اسلام. و فرمود در رحلت ایشون جز الطاف خفیه الهی بود. حالا چی بود از فهم امثال من خارج. خیلی هم عجیب. خدا ایشالله رحمت کنه همه این بزرگواران رو و همه کسایی که به گردن ما حق دارن تا این معارف رو، این دین رو به دست امثال ما رسوندن. شادی رو همشون دوره یه صلوات دیگه ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و اجل فرجه. جلسه قبل خدمت بزرگواران در رابطه با ضرورت بحث مهدویت، چیزی که حالا ما بلد بودیم و سوادمون میکشید و در همون حد چند کلمه حرف زدیم خدمت بزرگواران، از این جلسه تصمیم شد حالا یه کمی جا داشت برای ادامه دادن بحث، ولی ما خیلی سعی میکنیم که مانور ندیم، بیشتر وارد اصل بحث بشیم تا کمی مفیدتر باشه انشالله. البته خب اون بحثم یقینا مفیده، ولی یه کمی هم خلاصه تر باشه، هم زودتر به نتیجه برسیم انشالله. این سیر حالا مختصری که اگه خدا به ما توفیق بده ما در خدمتتون باشیم. سید اگه ما رفتیم که کسی دیگه. حالا ما بنایی که ما تو ذهنمون داریم اینه که انشالله هفته‌ای که خدمت شما بزرگواران هستیم، در مرحله اول بیایم ویژگی‌های حضرت حجت رو اونجور که از روایات ما برمیاد بیان کنیم، در مقابلش وظایف خودمون رو در مقابل حضرت حجت بیان کنیم، و سوم چیزهایی که باید در مقام عمل اونها رو پیاده کنیم انشاءالله. در مقام اول اگر ما بخوایم در رابطه با ویژگی‌های خود حضرت صحبت کنیم، ببینید ما از دو منظر میتونیم به ویژگی‌های حضرت نگاه کنیم. یک منظر ویژگی‌های عمومیه، یک منظر ویژگی‌های خصوصیه. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی که روایات باب مهدویت رو نگاه می‌کنید، باب امام زمان رو نگاه می‌کنید، ببینید تو روایات یه ویژگی‌هایی هست مربوط به شخص امام زمان، حتی باقی ائمه ممکنه نداشته باشه. داریم روایاتی که یه ویژگی هایی هست، انشاءالله به مرور خدمت بزرگواران عرض میکنم. اما یه ویژگی های عمومی هست برای همه حجت های الهی هم هست، برای حضرت حجت هم در زمان نهازا هست. ما اگر خدا بخواد انشاءالله هر کدوم از این ویژگی ها رو میگیم، ثمراتی هم که برش مترتب میشه بیان میکنیم که یه کمی ملموستر با این مسئله مهدویت برخورد کنیم. بخاطر اینکه سر صحبت زودتر جمع بشه، من بدون مقدمه وارد میشم. یکی از اوصاف عمومی که تو روایات برای حجت‌های الهی خصوصا حضرت صاحب الامر شمردن، ویژگی حی و زنده بودن حضرت. ویژگی حی و زنده بودن. الان عرض میکنم منظور من از حی و زنده بودن چی. ببینید ما، این شاید براتون جالب باشه ها، تمام مکاتب دنیا، چه شیعه، چه سنی، چه یهودی، چه مسیحی، همشون بلا استثناء قائل به اینن که عالم به جایی خواهد رسید که باید یک منجی بیاد این عالم رو نجات بده. همه ادیان، حتی اونهایی که دین نیستن مثل بودا. بودا رو ما دین نمیدونیم چون قائل به توحید و خدا و قیامت و اینا به این معنا هم نباشن. همه ادیان و چه غیر ادیان قائل به اینن که در آخر زمان، در انتهای زمان کسی خواهد آمد که منجی عالم باشه. اما توی تفکر شیعه اونجور که حالا طبق فهم ناقص خودم بنده احصا کردم، سه تا ویژگی هست که بقیه اینجور به مسئله نگاه نمی کنن. اولین ویژگی که شیعه بهش اعتقاد داره بقیه ندارن اینه که ما مسئله مهدویت رو ببینید با یه سیری میخوام برم جلو، زیادم وقت بزرگواران رو نمیگیرم. ما تو مسئله مهدویت اعتقادمون اینه که مسئله مهدویت در مسیر ما به تقرب الله است. یعنی چی؟ یعنی خدا نظام عالم رو یه جوری چیده که شما از این مسیر به قرب خودش نزدیک بشی. لذا مسئله مهدویت خودش به خودی خود شاید ارزشی نداشته باشه. او در سیر خداوند است، اون حرکتی که خدا تو عالم ایجاد کرده برای اینکه ما به اون قربه برسیم. حرکت مهدویت داره قبل مهدویت. لذا شما نگاه میکنید میبینید از همون زمان ائمه انگار سیر تاریخ معلومه. لذا ما روایات داریم که آقا حکومت اسلامی ایجاد خواهد شد، این حکومت اسلامی زمینه ساز ظهور حضرت خواهد بود. یعنی سیر دیگه. بعد از ظهور امام زمان هم مگه تموم میشه؟ نه تموم نمیشه. بحث رجعت مطرح خواهد شد، همه ائمه خواهند اومد. بعد از مسئله رجعت قیامت مطرح خواهد شد. حتی تو قیامت هم مؤمن ایستایی نداره. حتی در قیامت هم اونایی که خوبن هی تو خوبیشون بهتر میشن، اونایی که بدن هی تو بدیشون بدتر میشن، حتی تو قیامت هم. پس این یه تفاوت نگاه ما با بقیه است. تفاوت دومی که نگاه شیعه تو مسئله مهدویت با بقیه داره اینه که ما اون حضرتی که میخواد بیاد رو منجی فقط نمیدونیم، ما اونو حجت خدا میدونیم. یعنی چی؟ بقیه ادیان میگن که یه کسی میاد، حالا شما خیلی لازم نیست خودتو به زحمت بندازی، اون میاد همه چی رو درست میکنه دیگه، چرا تو خودتو انقدر تکون داری میدی؟ بعد اون قرار یکی بیاد همه چی درست میشه، فقط نجات میده. اما ما به مسئله منجی فقط اعتقاد نداریم. ما میگیم جدای از اینکه او خواهد آمد و عالم رو نجات خواهد داد، الان حجت خداست. یعنی من زندگیمو باید بر پایه اون تنظیم کنم، که اینم انشالله حالا بعدها روش بیشتر منوف میدیم. سومین ویژگیش اینه که اکثر ادیان قائل به اینن که امام زمان زنده نیست، مثل اهل سنت. اهل سنت اکثریتشون قائل به اینن که ما قبول داریم امام زمان رو، اما امام زمان فرزند امام حسن عسکری نیست که هزار و اندی سال در پرده غیبت باشه. میگیم کیه؟ میگیم معلوم نیست. روایات میگن یه کسی خواهد اومد. دنیا اومده یا نه نمیدونیم. شاید اومده باشه، شاید 100 سال دیگه میخواد به دنیا بیاد، شاید 200 سال قبل دنیا اومده باشه. البته اکثریت اهل سنت اینو میگن. خدا حفظ کنه مرحوم آیه، خدا حفظ کنه آیت الله عظما صافی گلبایگانی رو. ایشون یه کتاب خیلی زیبایی تو باب مهدویت داره به نام منتخب الاثر. اونجا 70 نفر از علمای اهل سنت ایشون نام میبره که قائل به اینن که حضرت حجت هست، الان هست. یعنی مثل ما شیعیان اعتقاد دارن، ولی غیر اونها اکثریت قائل به اینن که حضرت حجتی یه آدمی میاد که عالم رو نجات میده، اما اینکه الان باشه هزار و اندی سال پرده غیبت باشه قبول نداره. خب پس اولین ویژگی که ما برای حضرت قائلیم حی و زنده بودنه. یه نکته داخل پرانتز، من خدای نکرده نمیخوام تو این جمع بحث کنم که چون همه جز موالی امیرالمومنینن و همه جز محبان و حضرت حجتند و نمیخوام بحث کنیم که آیا حضرت حجتی هست یا نه. اون برای اون کسی که مخالفش تو جایگاه خودش بحث میکنیم، ولی فعلا این مقام بحث ما زنده بودن ظاهری حضرت نیست، اون بر همه ما اثباته. حالا یه چیز داخل پرانتز بگم بهتون، چون خودم دو سه روز پیش شنیدم اینقدر برام جذاب بود، حیف الان بهتون نگم. علما بحث میکنن که آیا ما دلیلی داریم برای اینکه حضرت حجت زنده است یا نه، و بعضی اشکال میکنن که آقا مگه میشه یه آدم مثلا هزار و اندی سال عمر کنه؟ طبیعی نیست، دلیل میخواد دیگه. راستم میگن بالاخره شما میخوای بگی یه آدمی 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال از 100 به بالا عمر کرد، باید دلیل داشته باشه دیگه. هر کی یه دلیلی آورد. من چند روز پیش یه چیزی شنیدم واقعا خیلی دلیل خوبی بود، حالا گفتنش اینجا خالی از لطف نیست چون بحثش مطرح شد، ولی اصل کلام من رو این حرف نیست. طرف میگفت آخه ما یه شاهد قرآنی میاریم که خدا نشون داده به مراتب بالاتر از این رو زنده نگه داشته. گفتم کجا؟ گفت داستان حضرت عزیر. دیدم چه مثال خوبی بود. داستان حضرت عزیر رو هممون تقریبا شنیدیم دیگه، تو قرآن هست، تو سوره بقره. اگه خواستید نگاه کنید دو تا آیه بعد آیات آیت الکرسی، یعنی میشه آیه آیت الکرسی میشه آیه 255 تا 7، به گمانم آیه 259 یا 258 یا 259، تردید از من، به گمانم 259، اینجا داستان حضرت عزیر رو خدا نقل میکنه. داستان حضرت عزیر چی بود؟ نقل دو تا داداش بودن دیگه، عزیر، حالا بعضی میگن عزیز بعضی میگن عزره، حالا خیلی مهم نیست، بالاخره جز انبیاء الهی بودن. میگن اون شبی که حضرت عزیر ازدواج کرد با خانومش، رحل اقامت رو بلند کرد رفت یه جایی برای مسافرت. قرآن نقل میکنه دیگه. الان میخواید در بیارم از آیه قرآن بخونم؟ خالی از لطف نیست ها؟ هر بذارید آیه قرآن بخونیم. اگه داری آیه همین 259 بقره رو پیدا کن. حالا من خودم تقریبا حفظم اونجاشو، ولی حالا خوندنش از رو هم یه لطفی داره. خدا نقل میکنه داستان حضرت عزیر رو، میگه از یه روستایی داشته میگذشته حضرت عزیر، وقتی که در حال گذر از اون روستا بوده به یه روستایی میرسه، میبینه اجساد یه عده رو زمینه، استخونا، همه هیچ، یعنی نشون میده که سالهای ساله که این روستا از بین رفته. اونجا حضرت عزیر رو میکنه به خداوند، خدایا میخوام معادو به هم نشون بدی. میبینی داستان قرآنیه ها، به گمانم 259. دو آیه بعد آیه آخر آیت الکرسی، آره 259 باید بشه. خدمت شما عرض شود که حالا پیدا هم نکردی اشکالی نداره، ما خودمون همینجوری میگیم داستانو دیگه. آره یه صلوات بفرستیم. درست بهم 259 بهم بلدم قرآن. آره اونجا نقل میکنه داستان حضرت عزیر. حالا اگر هم شما دارید تو قرآناتون نگاه کنید، میگه اومد از کنار یه روستایی گذشت، گفت خدایا این جسدایی که این همه سال از بین رفته، شما چجور میخوای این جسدا رو دوباره برای قیامت زنده کنی؟ آخه قرآن میگه ما نه تنها جسدها رو زنده میکنیم که هیچ، بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، سر انگشتاشون هم بلدیم. من دیگه دوتا دستم مشغوله یه چیزی ندارم. آره دیگه شما خودتون بگیری، یعنی سر دوتا انگشتی که شما دوتا آدم تو دنیا پیدا نمی‌کنی از سر انگشتشون یکی باشه، خدا میگه نسوی بنانه، سر انگشتاشون هم جمع میکنیم. خیلی عجیب. حضرت عزیر مثل حضرت ابراهیم گفت خدای میخوام یه نشونی بهم بدی، نه که علیاذ بالله پیغمبر ندونه ها. اینها یه مرتبه از یقینه که من هفته پیشم اشاره کردم. ما یقین نمیدونم، اینجا اشاره کردم، گفتم یه علم الیقین داریم، یه عین الیقین داریم، یه حق الیقین داریم. علم الیقین یعنی شما یقین داری هست، ولی گاهی وقتا میخوای با چشمت ببینی که یقینت یه پله رشد کنه، این میشه عین الیقین. و خدای بهم نشون بده. خداوند همونجا حضرت عزیر رو از دنیا برد، همونجا. آیه قرآن میگه که رو کرد به خدا، قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، خدای اینا رو چطور میخوای بعد مردن، این استخونایی که گوشتا همه از بین رفته، تو چطور میخوای اینا رو زنده کنی؟ فاماته الله مئة عام، خدا 100 سال اونو میراند. یه داستانی شبیه داستان اصحاب کهف، شاید کمتر شنیده باشید. فاماته الله مئة عام ثم بعثه، بعد 100 سال زنده شد. جالبه، میگه خدا رو کرد بهش که قال کم لبث، چقدر خواب بودی؟ میگه قال لبثت یوما او بعض ایام، یه روز، نصف روز، حالا نه تخفیف بده بگو یه روز دیگه، بیشتر از یه روز که خواب نبودیم. قال لبثت یوما، خدا میگه قال بل لبثت مئات عام، 100 سال تو خواب بودی. اینجا جالبه، بعد خدا میخواد بهش نشون بده، میگه وانظر الی حمارک ولنجعلک آیه للناس، یه چون سوار بر الاغ بود رفته بود اونجا، گفت حالا نگاه به اون الاغت کن ببین چطور زندش میکنم. اگه تو معاد شک، حالا شک میگم تعبیر ناقص منه ها، ولی پیغمبر که شک نداره، ببین چطور زنده میکنم. خب جالبش اینه، قبلش چی داره؟ داره فنظر الى طعامک و شرابک لم یتسنه، فنظر الی طعامک و شرابک، یعنی نگاه به غذا و نوشیدنیت کن ببین هنوز خراب نشدن. قرآن داره میگه، یعنی نوشیدنی و غذایی که تو بخچه حضرت عزیر همراه خودش داشت، بعد 100 سال خدا میگه نگاه کن هنوز خراب نشده. حالا اینا چرا توی بحث مهدویت داشت؟ اون بزرگ اینطور مثال میزد، میگفت عمر آدم معمولی چند ساله؟ 100 سال. معمولی دی، مثل مثلا کسایی که خوب زندگی کنه مثل حضرت حجت، حله حوله مثل ما نخورن، 100 سال عمر میکنن. خب الان چند سال از حضرت میگذره؟ 1100 و اندی سال، نگو بگو 1200 سال، گردش کن، یعنی 12 برابر عمر یه انسان معمولی، درست؟ در حالی که اون غذایی که حضرت عزیر همراه خودش داشت، خوب دقت کنید این خیلی استدلال خوبیه، غذایی که حضرت عزیر همراه خودش داشت، غذا چند روزه فاسد میشه؟ آخه الان بیا کوتاه بگو یه هفته. آه اون موقع یخشال مخشالم که نبود. بگو یه هفته غذا میمونه. آه خدا غذایی را که یک هفته بیشتر نمیتونه بمونه تا 100 سال سالم نگه داشت. 100 سال یعنی چند تا یه هفته؟ اگه 100 و ضرب در 52 کنیم میشه 5200، درسته؟ درست گفتم؟ آره دیگه 5200 دیگه. یعنی خدا 5200 برابر عمر یک غذا رو سالم نگه داشت. خدا نمیتونه حضرت حجت 12 برابر عمر انسان عادی سالم نگه داره؟ خیلی استدلال محکمیه. اون کسی که قرآن رو قبول داره نباید تو این اشکال کنه، مگه اینکه بگه نه من قرآن رو قبول دارم. استدلال محکمه واقعا، درست؟ اگه جای اشکاله بفرمایید منم آگاه بشم. خدا حالا ما دیگه اون بحثای معرفتیشو مطرح نمی‌کنیم که خدا با قدرت خودش، اون دیگه اون بحثا برای ما مشخصه. شاید یه کسی اینا رو قبول، یه اهل سنت به راحتی به همین آیه میشه برش استدلال کرد. خدایی که یک غذایی را 5200 برابر حد متعارفش نگه می‌دارد. حضرت حجت که تا حالا 12 برابر سن معمول خودشه. حالا چون دیده بودم لطیف نکته خوبیه گفتم خالی از عریضه نباشه این وش، ولی ما تو این جهتش خیلی بحث نداره. ما که بحث حی و زنده بودن حضرت حجت رو مطرح میکنیم، بحث حیات معنوی حضرت، این که بین ما حضور دارند، این که امام صادق در روایت میاد تبیین میکنه حضور حضرت حجت رو، میفرماد که صاحب هذا الامر یتردد بینهم و یمشی فی اسواقهم و یتع فروشهم. خیلی از نگاه های ضعیف باعث اینه که ما معمولا او رو یه آدم غائب میبینیم. آدم غائب هم که انهو عرب های مثلی داره، میگه الغائب و کلمیت. چون کسی رو غائب فرض میکنیم مثل آدم مرده است دیگه. حضرت فرمود او رو زنده ببینید. یتردد و بینهم یمشی فی اسواقهم، تو بازاراتون راه میره. و یتع و فروشهم، رو همون فرشایی که شما پا میذارید پا میذاره. انه لیحضر الموسم کل سنه، هر سال حج میره. حالا ان شاء الله اگه خدا توفیق بده تو جلسات آینده اون چیزی که عقل ناقص ما رسیده ان شاء الله عرض میکنیم که چه ویژگی تو حج هست که حضرت هر سال حج میره. یا مثلا در یک روایت امیرالمؤمنین فرمود ان حجتها علیها قائمه ماشیه فی طرقها جواله فی هذا الارض. حضرت جولان میده، یسمع الكلام یسلم علی الجماعه. همین حرفو در رابطه با بقیه ائمه میزنیم. و شما وقتی که زیارت حضرت رضا سلام الله علیه هم میرید تو زیارتنامه جملهش چی داره؟ داره میگه اشهد و انکه تسمع و کلامی، تو داری میشنوی الان حرف منو، یعنی تو الان از زنده ها هم زنده تری. و ترد و سلامی، اصلا جواب سلام منو داری برمیگردونی. و ترا مقامی، داری جایگاه منو میبینی. این یعنی زنده بودن ولی خدا. و وقتی که شهید در راه خدا رو زنده می دانیم، امام معصومی که هزاران شهید خاک کف پای اونها نمی شن، بهترین مستاقش حضرت حجت. یارو دوست سلام منو برمی گردونی. حالا چون جمع یکم خصوصی تره من اینو دارم عرض میکنم، ولی خیلی بنا ندارم برای اینکه گاهی وقتا بعضی چیزها رو تو عموم بگم. خدا حفظ کنه. حالا چون شما اهل باورید دارم عرض میکنم، یکی از اساتید ما خودش برای من نقل میکرد با یک واسطه که اگر الان بگم همتون میشناسید و هیچ شکی هم توی تدین و توی صدق کلامش نداریم. ایشون نقل میکرد، میگفت یه باری ما تصمیم گرفته بودیم، ایشون میگفت مال قبل انقلاب، ایشون میگفت ما تصمیم گرفته بودیم از این بیابونای مثلا اطراف ایلام ما پیاده بریم سمت کربلا زیارت سید الشهدا. اون موقع مثلا الان که دیگه نبودیم بیم بساط که مثلا موکبی باشه و فلانی باشه و غذا بدن آدم خیالش همه جوره جمع باشه. سنت ما این شده بود که یه مدتی پیاده میرفتیم. یه چیزی هم تو این پیاده هست که من نمیدونم، والله از فهم امثال من خارجه، ولی یه چیزی داره که در روایت نقل میکنه. مثلا خود امام حسن مجتبی هم که میخواستن برن حج بودا، یعنی اسبه بود، محمله بود، ولی حضرت پیاده می رفته. ببینید در نگاه آدم های کم فهمی مثل من شاید خنده دار باشه، آقا دیوونه ای ورده خون باشیم بگیر برو دیگه، یا مثلا سوار مرکب شد دیگه. اما یه چیزی داره، حالا شاید اونو باید تو کلاس های بالاتر معرفت الهی اونا رو بیان کرد که از فهم امثال من خارج. ایشون میگفت ما از این بیابونه سمت ایلام داشتیم میرفتیم به سمت کربلا، میگفت الله اکبر، میگفت همین جایی که داشتیم راه میرفتیم، میگفت من بودم و یه رفیقمون برای اینکه تنها نباشم، میگفت یه جایی رسیدیم دیدیم یه چوپون این گوسفنداشو داره تو این صحراهای اطراف ایلام داره میچرونه. میگفت ما هم کنارش رد شدیم، میگفت اون چوپونه یه نگاه به من کرد، گفت حاجی آقا، این تعبیرشه آخه من بودم یه مدت بینشون تبلیغ، اینا اینجوری حرف میزنم، یه حاجی آقا، گفت حاجی آقا کجا داری میری؟ میگفت من یه نگاه بهش کردم دیدم مثلا یه آدم گوسفندچرونه بیابونیه ته مثلا روستای فلان، این چه میفهمه که من بهش بگم آقا من دارم میرم زیارت سید و شهدا امام معصوم حجت زنده خدا؟ میگفت گفتم حالا من بهش چی بگم؟ گفت همینجوری بهش گفتم دارم میرم زیارت امام حسین، از سر خودم میخواستم باز کنم یه جوابی، گفتم دارم میرم زیارت امام حسین. دیدید گاهی وقتا ما به بعضی از آدم بی توجهیم، آخه تو روایت داره، روایت داره که از کنار کوچکترین آدم هم رد میشی بی توجه رد نشو، چون شاید او ولیی از کنار اولیای خدا باشه، ما ندونیم، چه میدونیم. بله، میگفت من دارم میرم زیارت سید الشهدا، میگفت این چوپون گوسفندچرون رو به من گفت حاجی داره میری کربلا چیکار؟ گفتم دارم میرم اونجا سلام بدم به امام حسین. گفت میری سلام میدی؟ جواب سلام هم میشنوی یا نه؟ میگفت یک نگاه بهش کردم فهمیدم که از این آدم های معمولی نیست، مثل این که نوربالا میزنه. میگفت گفتم که حالا ما چه عرض کنم، ما داریم میریم حالا سلامه رو بدیم. گفتش که مگه خود حضرت نفرمود جواب سلام واجبه؟ خب میری سلام میدی باید جواب بشنوی دیگه. گفت من بهش گفتم که آقا حالا شما یه سلام بده ما ببینیم بلدی جواب میشنوی یا نه. من به همین حسینیه دارم قسم میخورم، با یقین دارم اینو میگم، یعنی اگه الان بگم ناقل داستانو همه تون سر اسمش قسم میخورید، اما اجازه ندارم بگم، بعدن هم اگه خواستین یه تیکه رو حذفش کنین داستانه رو. میگفت که ایشون گریه میکرد، میگفت الله، گریه میکرد، میگفت میگفت اون چوپون دست و سینش گذاشت رو کرد به حرم سید الشهدا و گفت السلام علیک یا ابا عبدالله. میگفت از کوه و در و دشت و صحرا من جواب سلام شنید، از کوه و در و دشت و صحرا من جواب سلام شد. ببینید اینا معارف خیلی رد بالای اهل بیت نیست، اینا چیزایی که تو روایات داره، بابا سنگ و چوب گریه کردن بعد سید و شهدا فلان، تو مکاتب عرفانی اینا چیز خیلی حل شده است. این آقا میگه که من خجالت کشیدم، یه چوبون سلام میده به سید و شهدا، جواب سلام اینجور میشنوه. میگفت حالا شما یه سلام بده به سید الشهدا ببینیم جواب سلام شما میاد یا نه. میگفت تو دلم خجالت کشیدم، یه لحظه شکستم تو دلم، میگفت رو کردم به سید الشهدا گفتم آقا ما یه عمره داریم نوکریتون رو میکنیم، آبروی ما رو بشه چوپون نبر. میگفت همون شکستگی مختصر باعث شد که یه سلام دادم، میگفت یه سلام، جواب سلام خفیفی پیچید تو صحرا، جواب سلام خفیفی پیچید. اونی که امام رو حی میبینه به اینم نیست که یه آدم آخوند باشه مثل من لباس داشته باشه، نه ممکنه یه آدمه، اما او چون امام معصوم را زنده میبینه این ارتباط رو برقرار میکنه، چون او رو زنده میبینه، چون او رو حاضر در عمل میبینه، چون او رو حاضر در عمل میبینه. این خیلی نقطه خاص ماست تو بحث مهدویت ها. خدا رحمت کنه مرحوم هانری کوربن رو، چی میخواستم بگم چی شد؟ اشکال نداره، مرتبط البته. خدا رحمت کنه مرحوم هانری کوربن. هانری کوربن رو میشناسید دی، حتما شنیدید. یه فیلسوف فرانسوی بود، اومده بود ایران، البته داستان داره ها، خیلی داستانش مفصل، حتما شنیدید. خیلی خدمت مرحوم علامه طباطبایی میومد، رحمت الله علیه، سال 37 38 زیاد میومد خدمت علامه طباطبایی. دو تا کتابم از مباحثات ایشون و علامه طباطبایی چاپ شده، یکی از این دوتا کتاب کتاب شیعه در اسلامه که خیلی کتاب فوق‌العاده‌ایه. ایشون میومد کنار علامه طباطبایی با هم بحثای علمی و شیعه شناسی میکردن، آدمایی مثل مرحوم شهید مطهری مینشستن مباحثات این دوتا بزرگوار رو مینوشتن، خیلی عجیبه. هانری کوربن فرانسوی بود که اصلا داستان ایران اومدنش داستان عجیبیه، که بعد جنگ جهانی دوم فرانسه، وزارت امور خارجه فرانسه یه مؤسسه ای تو ایران زد، مؤسسه ایران شناسی، این آقای هانری کوربن رو گذاشتن رئیس اون مؤسسه ایران شناسی. ایشون چون رئیس اون مؤسسه شد طبیعتاً وارد بحث شیعه شد و خیلی با شیعه آشنا شد، با مرحوم علامه طباطبایی آشنا شد، که حالا من نمیدونم واجا دانشکده شما اصلاحانی کربن شنیدید یا نه، ایشون میومد دانشگاه تهران تدریس هم میکرد، پروازی بود، فصل پاییز میومد دانشکده الهیات دانشگاه تهران تدریس میکردن حکمت و عرفان و فلسفه و اینها، بعدش پرواز میکردن دوباره برای فرانسه، ولی پاییز ها معمولا همچین فصلایی ترم اول دانشگاه بودن توی دانشگاه. ایشون یه همایش مهدویت برگزار کرد توی یادم رفت توی یکی از همین کشور، الان این مذاکرات اینا کدوم کشور برگزار میشه؟ ژنو واری کلمه آره نمی آمد کلمه ژنو. ایشون یک همایش مهدویتی تو ژنو برگزار کرده بود، بعدش اومد برای علامه طباطبایی تبیین کرد این مسئله، علامه به شدت سر این مسئله صحه گذاشت، گفت جناب علامه ما یه همایش مهدویتی گرفتیم تو اونجا اینو تبیین کردیم برای مردم، که ایشون اینو میگفت، میگفت من هانری کوربن تمام مکاتب دنیا رو گشتم، ببینید خیلی نکته ویژه است، میگفت من تنها مکتبی رو در عالم دیدم که هنوز پویاست و هنوزم که هنوز اتصال بین الارض و سماش حذف نشده مکتب شیعه است، که با مسئله مهدویت هنوزم اعتقاد داره رابطه بین زمین و آسمان از بین نرفته و هیچ مکتب دیگه تو عالم اینطور نیست. همون جمله‌ای که ما تو دعای ندبه میخونیم، عین السبب المتصل بین الارض و السما، یعنی ما رابطه رو غیچی نمیبینیم، ما او رو حجت زنده خدا میبینیم، هست، الان هست، غیاب از امثال بنده است که نمیتونن درک کنن، لذا اون پویایی توشی هم از همینجا میامد. اینو میگفت خدمت مرحوم علامه، گفتم علامه هم صحه گذاشت، فهمید اصلا مکتب ولایت یعنی این، یعنی تو رابطت با خدا هیچگاه قطع شدنی نیست. اهل سنت اینو میگن، میگن ما از همون زمان پیغمبر دیگه رابطمون قطع شد. مسیحی اینو میگه، میگه بابا عیسی رفت علی نبی و علی السلام قطع شد، همه همینو میگه قطع شد تموم شد، ولی ما میگیم مثلا قطعی معنا نداره، ما میگیم اصلا خدا اگر به عالم نگاهی میکند به واسطه اوست، تو جیرخور و خار اوی، به یمنهی روز غلورا تو زیارت جامعه کبیره داره دیگه، یعنی اگه خدا داره به من روزی میده به واسطه اوه، بنا ینزل الغیث، اصلا بارون نازل میشه به واسطه ماست، چون خلیفت الله دیگه. بذارید داستان قرآنی دیگه براتون بگم، خدا وقتی که میخواست انسان رو خلق کنه، خیلی عجیبه ها، بعضی شنیدم بحث میکنن، اینو بگم تمومش کنم، حالا بحث خودم ناقص موند، ولی خب دیگه انشالله بمونه برای وقتهای بعد، شاید براتون جالب باشه. بعضیا بحث میکنن به این که آیا واقعا ما قبل از این عالم دنیا هم عالمی داشتیم یا نه، ما روایاتی داریم که اهل بیت ما تایید میکنن که قبل عالم دنیا نه یک عالم، هزاران عالم ممکنه داشته باشیم، کما اینکه اومدن پیش حضرت صادق سلام الله علیه سوال کردن آه قبل عالم دنیا هم عالمی بوده، حضرت فرمود بله، سوال کردن قبلش چی، فرمود بازم بله، گفتم قبلش چی، فرمود بازم بله، بعد حضرت فرمود اگه هزار بار دیگه هم از من همین سوال رو بپرسی بازم همین جواب رو میدم. ما انسان اومدیم رو زمین، فکر نکنیم قبل ما انسان نه بودن، ولی به تکامل ما نبودند. با نظریه داروینیسم هم نمیخوام قاطیش کنیم که انسان تکامل یافته میمونه و نه، اون حرفا رو نمیزن، ولی انسان تکامل یافته خلیفت الله این انسان نسل ماست، خلیفت الله. خب یکی از دلایل این که ما میگیم قبلش بوده چیه؟ همینه، وقتی که خدا داشت انسان‌ها رو خلق می‌کرد، ملائکه اومدن اعتراض کردن، گفتن خدایا ما هستیم دیگه، ما عبادتت می‌کنیم. آخه در روایات داره یه عده کلاً رکوع به جا میارن، یه عده ملائکه کلاً سجده فلان فلان، گفتن خدای دنبال چی؟ هر کاری می‌خوای ما ملائکه هستیم. آیا داری رو زمین کسی رو خلق میکنی که خون ریزی کنه؟ اتجعل فیها من یفسد فیها و یسف کدما؟ آیا داری رو زمین کسی رو خلق میکنی که خون ریزی کنه؟ فساد کنه؟ خب ملائکه از کجا میدونستن؟ پس معلومه قبل از اون آدم هایی رو دیده بودن که در روی زمین فساد میکردن، خون میریختن، که گفتن خدایا باز دوباره میخوای یه آدمی خلق کنی، یه موجودی خلق کنی که یسف کدما؟ نحن نسبه به حمد که و نقدس لک، ما خودمون قربونت میشیم، چی میخوای؟ ما ملائکه هر چی میخوای بهت میدیم، الیاذ بالله. حالا من یکمی دارم رقیق میکنم اینو میگم، ولی خدا که نیازی نداره. اونجا خداوند فرمود قال انی اعلم و ما لا تعلمون، ملائکه من به یه جایی دارم نگاه میکنم که شما نمیتونید اونجا رو ببینید. اونجایی که خدا نگاه میکرد چیه؟ تو بعضی از تفاسیر مثل تفسیر المیزان داره که ملائکه مظهر بعضی از اسماء خدا، ولی امام معصوم مظهر تمام اسماء خداست، مظهر کامل اسماء خداست. وقتی که مظهر کامله یعنی خدا اگر عالم رو خلق کرد برای این هدف خلق کرد، ما داریم به واسطه او روزی میخوریم. ببینید تو نگاه معرفتی چقدر داستان عوض میشه. ما فکر میکنیم ببینید اونی که میگه حضرت حجت کار امام اینه که مثلا بیاد یه حرکت اجتماعی سیاسی انجام بده، حالا هم که حضرت نمیتونه بیاد حرکت سیاسی اجتماعی انجام بده پس چرا هست؟ اون نشون میده که نگاهش به امام معصوم و به حجت خدا کامل نیست. او منظور از حی و زنده بودن امام معصوم رو نمیفهمه. اصلا اگه امام معصوم نباشه زمینی نیست، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. لذا در روایت داره وقتی که عالم تمام میشه قرار قیامت برپا بشه، این روایت رو گوش بدید، در روایت داره که خداوند دو نفر رو زمین میمونن، دو تا موجود، یکی ولی خدا که حضرت حجت باشه، یکی هم ملک الموت که اسرائیل باشه. خدا اول جون کدومو میگیره؟ نه، اول جون اسرائیل میگیره. چرا؟ چون اگر اول جان ولی خدا رو بگیره، اسرائیل زمین بدون حجت میمونه، او بدون امام معصوم است. هدف خدا از خلقت به هم میخوره، لساخت الارض و به اهلها. لذا اول جون اسرائیل میگیره که حتی اسرائیل هم بدون حجت خدا از دنیا نره. نکته لطیفی بود، از من نبود، نکته لطیف، من فهمم به این چه ها نمیرسه. آره، بزرگان دین تو روایات اینا رو تبیین کرد که حتی اسرائیل هم بدون حجت خدا از دنیا نره، ولی هرچه هست فیض اوست، هرچه هست فیض اوست. لذا اینجور که در روایات به این مسئله نگاه میکنند، این ویژگی حی و زنده بودن حضرت بسیار وجود داره. لذا علما هم تو این جهت خیلی تأکید داشتن اینکه او رو زنده ببینیم. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه، هم خاطرم اومد یکی از تو همین کتاب در محضر آقای بهجت داره، اومدن خدمتشون گفتن که آقا چی کار کنیم برای رسیدن به حضرت حجت که یکم رابطمون با ایشون نزدیکتر بشه. فرمود او رو حاضر ببینید، اون رو زنده ببینید. زنده نه که هست، ما همه میدونیم هست، او رو حاضر ببینید. گفتن چطور؟ گفت شما به این اعتقاد برسید که صدای خودتون قبل از اینکه به گوش خودتون برسه به گوش ولی الله میرسه. فرمود بین دهان خودتون و گوشتون یه چند انگشت فاصله است، شاید یه میلی 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 ثانیه طول بکشه، خیلی کمه، ولی اونی که تو نظام معرفت الله نگاه میکنه میگه قبل از اینکه صدای تو به گوش خودت برسد به گوش ولی الله میرسه. لذا وقتی که اومدن خدمت مرحوم های قاضی رحمت الله علیه استادای بهجت گفتن که آقا میشه حضرت حجت را دید؟ شما حضرت حجت را دیدی یا نه؟ تو کتاب آتش این آورده. بیان آقای قاضی یه نگاهی به سمت پایین کرد، سرش رو بلند کرد، فرمود کور است، کور است، کور است چشمی که هر صبح از خواب بلند شود نگاهش اول به حجت خدا نیفته. کور است کسی که صبح از خواب بلند بشه اولین نگاهش به حضرت حجت نیفته. این نگاه حیا. لذا راوی نقل میکنه میگه اومد خدمت امام هادی سلام الله علیه، گفت یا علی ابن محمد، ما گاهی وقتا راهمون دوره، نمیتونیم خدمت شما برسیم، از شما چیز یاد بگیریم، از شما سوال بپرسیم، چی کار کنیم؟ حضرت فرمود اذا کانت لک حاجتون فحرک شفتیک، هر وقت کار داشتی، حاجت داشتی، حالا مادی معنوی، حرک شفتیک، لبتو تکون بده. یعنی تویی که فکر میکنی باید امام هادی باشد که من بروم در محضر او چیزی رو درخواست کنم، نشون میده که نگاهت به امام ناقصه. تو همون جایی که هستی، تو پس خونه خود، تو پس پرده خودت، حرک شفتیک. اون امام هادی که قراره تو وقتی که هستی به چیزی بده، تو پس توی خونت هم چیزی گفتی بلده چیز بهت بده، حرک شفتیک. لذا در روایات ما بسیار سر این مطلب تأکید شده که امام رو حی بدانید، زنده بدانید. لذا به خورشید پشت ابر تشبیه شده و امثال اینها. حالا باز بحثی که میخواستم بکنم کمی ناقصمون، انشاءالله ادامهش میمونه برای جلسه بعد. ببخشید از اینکه کمی طول کشید و وقت بزرگواران گرفته شد. برای ما که یک دور هم نشینیه خیلی خوب و امیدواریم این چند دقیقه که مزاحم بزرگواران شدیم مصدع اوقات نبوده باشیم و وقت بزرگواران تلف نشده باشه. چند دعا میکنیم. آمین بفرمایید. خدا انشاءالله به حق حضرت حجت، به حق صاحب این امر در ظهور خود حضرت تعجیل بفرما. خدای به حق صاحب این امر ما رو جزو زمین سازای ظهور آقامون قرار بده. خدای به حق صاحب این امر ما رو آنی و کمتر از آنی در این خونه جدا مفرما. خدای به حق صاحب این امر لحظه به لحظه عبودیت و بندگی ما رو به خودت و اهل بیت خودت نزدیکتر بفرما. خدای لحظه به لحظه ما رو از معصیت و گناه در خونت دورتر بفرما. خدای به حق حضرت حجت هر کسی در هر نقطه عالم به شیعه خدمت میکنه، به مکتب مهدویت خدمت میکنه، پرچمش در عالم برافراشته بفرما. خدای هر کی به هر حاجتی تو جلسه اومده، مخصوصا اونایی که مریض دارن، مریض سفارش کرده، دستان با کفایت حضرت شفای عاجل عنایت بفرما. چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. صلوات خط بفرمایید.